بزرگ فکر کنید اتفاق می افتد. در دهه های 1920 و 1930 دسته ای از کتب ظاهر شدند که عجایبی از علم تفکر رو بیان می کردند و کلماتی مانند پیروزی، موفقیت و شما می توانید رو در بر داشتند. برخی از این کتب عبارت بودند از تفکر و رشد غنی از ناپلئون دمیل، جادوی اعتقاد از کلود بریستول، آنطور که یک مرد میپندارد از جیمز آلن و سپس در دهه 1950 نوشته هایی با عناوین باور تفکر بزرگ از دیوید شوارتز. هنوز به طور قابل ملاحظه پس از گذشت 50، 60 و یا 70 سال این کتاب ها چاپ می شوند و در دسترس هستند. این کتاب ها که به نظر می رسد امروزه به عنوان یک زبان کهن هنوز هم برای مخاطبان مدرن دارای معنا و تنین هستند. یک مقاله کوچک با عنوان اتفاق می افتد که در سال 1926 توسط PHJ نوشته شده است و هنوز هم 1.5 میلیون نسخه در حال بازنشر دارد. این کتاب کوچک قدرت تفکر مثبت و خلاق رو به طور خلاصه بیان می کنه. این کتاب ها بیش از اینکه یک رویکرد تفصیلی و بیمعنی داشته باشند، دارای پیام مهمی هستند که اتفاق می افتد را به طور خلاصه در سخن نیشدار ابتدای خود قرار داده است. اگر بدانید چه می خواهید، آن را به دست خواهید آورد. با وجود تمام تحقیقات روی مغز در سالهای گذشته و دانش امروزی ما در مورد رشته‌های عصبی پیوند خورده با دو نیم کره مغز، سیستم شبکه فعال و نحوه عملکرد مغز بشر، هنوز هم حس تعجب و شگفتی نسبت به مقاله اتفاق می‌افتد داریم. بنویس تا اتفاق بیفتد، این حس تعجب رو داره و مبتنی بر حقیقت علمی کنونیه که اهداف شما رو تنظیم میکنه، روی نتیجه تمرکز داره، راجع به اونچه در زندگی میخواید شفافه و رؤیای شما رو به حقیقت تبدیل میکنه. یک عنصر کلیدی در اینجا نقش بازی میکنه، عنصری که هر کدوم از این کتابهای قدیمی اون رو به طور مشترک در خودشون دارند. اولین قدم نوشتن هدفه. داستان افراد مشهور. من هنوز هم داستانهای جذابی از افراد مشهوری میشنوم که پیش از دست یافتن به شهرت امروزی خودشون رویاهاشون رو نوشتن. جیم کری به تپه هالیوود رفت و چکی به مبلغ 10 میلیون دلار در وجه خودش نوشت. او در قسمت یادداشت نوشت برای خدمات ارائه شده. این کمدین بعد از گذشت سالها اون چکو پیدا کرد. مدتها قبل او این مبلغ رو برای بازی در یک فیلم گرفته بود. حالا او جزء بازیگران گران قیمت این صنعته و برای یک فیلم حدود 20 میلیون دلار میگیره. او در یک حرکت زیبا پیش از دفن پدرش چک رو در جیب کت پدرش قرار داد. اسکات آدامز خالق کتاب‌های کمیک دیلبرت مجموعه کاملی از رؤیاهای نوشته شده داره که در زمانهای مختلف به وقوع پیوسته. آدامز میگه
وقتی هدفتون رو مینویسید شاهد رویدادهایی میشید که منجر به تحقق یافتن اهدافتون میشه.
آدامز به عنوان یک کارگر رده پایین تکنولوژی در یک اتاقک در یکی از شرکت‌های بزرگ آمریکایی مشغول به کار بود و طرح لوگویی در دفتر کار خودش نگه داشته بود. بعد شروع به نوشتن کرد. 15 بار در روز.
من یک کاریکاتوریست رسمی می شدم.
اون پس از بارها چشیدن طعم شکست، سرانجام لایق پیروزی بود. اون قرارداد پیوستن به اتحادیه صنفی رو امضا کرد. زمانی که شروع به نوشتن کرد گفت
من بهترین کاریکاتوریست روی کره زمین می شدم.
حالا اینو چطور قضاوت می کنید؟ شخصیت کاریکاتوری یا دیلبرت در 2000 روزنامه در سراسر دنیا به چاپ رسید. وبسایت دیلبرت روزانه 100,000 بازدید کننده داشت. اولین کتاب آدامز با عنوان قوانین دیلبرت بیشتر از 1.3 میلیون نسخه به فروش رفت. شخصیت‌های دیلبرت همه جا روی اشیاء زیادی از مثبت گرفته تا فنجون قهوه دیده می‌شد. حتی یک سریال تلویزیونی هفتگی هم داشت. حالا اسکات آدامز 15 بار در روز می‌نویسه:
من جایزه پولتیزر رو می‌برم.
سوز اورمان، نابغه مالی و نویسنده تعدادی از پرفروش‌ترین مقالات نیویورک تایمز مثل 9 گام برای رسیدن به آزادی مالی، مهمان همیشگی برنامه‌های تلویزیونی اپرا و تعریف می‌کنه که چطور موفقیت‌هاش رو شروع کرده. اون شغلی در شرکت مریل لینچ به دست آورد و از اینکه نمیتونست به سهمیه فروش خودش برسه ناراحت بود. تنها چیزی که تا اون زمان به اون دست یافته بود، حقوق ماهیانه $400 برای منشیگری بود.
من ابتدا اون چه میخواستم و روی کاغذ مینوشتم. هر روز صبح قبل از اینکه سر کار برم، مجدداً رویاهامو یادداشت میکردم. من جوان، قوی و موفق هستم و درآمدم را به $10,000 در ماه میرسانم.
اون حتی بعد از اینکه نتیجه بهتر از رویاهاش گرفت هم به نوشتن رویاهای خودش ادامه داد. یک جادوی خوششانسی در کلماتش وجود داشت.
من در واقع به جای پیام ترس و این باور که ناکافی هستم، پیام امکان پذیری بی پایان را نوشتم.
این واقعیتی است که نوشتن حقایق جدید به تحقق یافتن اونها برای اون کمک کرد. البته من از مکان نزدیکتری برای نوشتن این کتاب الهام گرفتم و اون مکان خونم بود. روزی پسر 12 سالم پیتر با یک حالت بهت زده و کاغذی که تو دستش بود پیش من اومد و گفت:
وقتی اتاقم رو تمیز می کردم، این فهرست رو که 2 سال پیش نوشتم پیدا کردم. نمیدونم چطوری، اما هرچی تو این فهرست وجود داره انجام شده. من فراموش کرده بودم که اونا رو نوشتم.
اون از بین تمام کارهایی که نوشته بود، حالا به کلاس کاراته می رفت، یک بازی جدید رو امتحان کرده بود، یک شب در پارک خوابیده بود و پرنده ای نگه می داشت. این در حالی بود که اون اصلاً موارد لیست فراموش شده رو چک نکرده بود. تجربه پیتر منو وادار به تفکر کرد. من متوجه شدم اتفاقات مشابهی در زندگی خودم هم روی داده. در یک هفته از عمرم که بسیار جذاب و خاطرانگیزه، باید در برادوی نیویورک کتاب هام رو با دست خط خودم امضا می کردم. به پشت صحنه اپرای متروپولیتن می رفتم، در یک مصاحبه رادیویی که چندین میلیون شنونده داشت شرکت می کردم. وقتی به ساحل غربی برگشتم، مثل پیتر لیستی قدیمی از اهدافم پیدا کردم که اونا رو فراموش کرده بودم. تمام کارهایی که انجام داده بودم قبلاً در لیست نوشته شده بود. داستان فهرست اهداف پیتر و خودم رو در فصلی از کتابم با عنوان قلب خود را روی کاغذ بیاورید مطرح کردم. فصل دیگه‌ای در کتاب که قانون جو پابرهنه نام داره، همزمانی یا اونچه تصادف به نظر میرسه رو تلقی میکنه و نقلی از موضوع رویاهاست که اگه اون رو بسازید محقق میشه. جمله قبل از اینکه به وجود آید آن را بسازید، پله‌ای از اعتقاده. این جمله مانند نوشتن به شما میگه باور داشته باشید قابل دسترسی است. این 2 فصل آغاز تحقیقات و بررسی‌های من روی قدرت نوشتن اتفاقات برای روی دادن اونها و پیدایش این کتاب بود. من که هستم که این را به شما میگویم؟ بذارید کمی راجع به گذشته خودم بگم. من مدرک دکترای ادبیات انگلیسی دارم و در دانشگاه‌های نیویورک، لس آنجلس، سیاتل و لسبریج کانادا در آلبرتا تدریس می‌کنم. اولین کتابم با عنوان روی 2 سمت مغزتان بنویسید، مشکلات به تعویق انداختن و پرداختن به اضطراب نوشتن رو مشخص و بررسی می‌کنه. این موضوع در مورد آموزش جدا کردن نوشتن و ویرایش کردنه. این کتاب اول به شما نوشتن و بعد ویرایش کلمات رو آموزش میده، نه اینکه هر 2 کار رو همزمان انجام بده. کتاب روی هر 2 سمت مغزتون بنویسید میگه چطور با یک منتقد که همون صدای شاکی درونی تونه و شما رو عقب نگه می‌داره مصاحبه کنید. همینطور مفهوم تندنویسی، عجله و منتقد رو معرفی می‌کنه. من در 15 سال گذشته کارگاه‌های آموزشی برای شرکت‌های مختلف در سراسر کشور و همینطور سمینارهایی برای انجمن‌های دولتی برگزار کردم. این جلسات در رابطه با مسائلی که در کتاب دومم بیان کردم با عنوان قلب خود را روی کاغذ بیاورید بود. زمانی که مردم مفهوم نوشتن مسلط رو درک و از اون استفاده می کردند، اغلب به من می گفتند این کتاب راجع به نوشتن نیست، راجع به زندگیه. کتاب قلب خود را روی کاغذ بیاورید از آزادی در نوشتن استفاده می کنه و نشون میده چطور به این دنیای عظیم متصل بمونیم. داستانهای این کتاب از کجا می آیند؟ زمانی که تصمیم گرفتم این کتابو بنویسم، به نظر می رسید داستانهای اون به دنبال من هستند. به همون روشی که خوانندگان این کتاب جهان رو در حال همکاری با خودشون می بینند. چطور میشه اینجوری نباشه؟ اصلا این کتاب در مورد رویدادهای ماجراجویانه است. داستانهایی که اومدن و به شونه من زدن. هر تماس تلفنی که گرفتم، 90 نفر از کسایی که داستانهاشون رو در کتاب آوردم، حتی از ایده‌ای که برای ناشر مطرح کردم خبر نداشتن. یکی از اونها نویسنده پرفروش ایلین سنت جیمزه. اون بود که با من تماس گرفت و پیشنهادی برای یکی از دوستانش در مورد موضوع متفاوتی مطرح کرد. مصاحبه‌ای که با اون داشتم خیلی جالب بود و منو به هیجان آورد. هنوزم به سختی میتونم بشینم. چه چیزی منو برانگیخته کرد؟ اول از همه خود ایلین بود. یک شخص بسیار پر انرژی. اون جهش عظیمی رو ممکن، بسیار نزدیک و در دسترس قرار داد. و بسیار شاد بود و به علاوه در حین صحبت با اون بینش واضحی داشتم که داستانش میتونه قسمت مهمی از بنویس تا اتفاق بیفتد باشه. نه تنها یک فصل بلکه دو فصل از این کتاب برگرفته از همون مکالمه است. همونطور که این دو فصل رو کنار هم قرار دادم متوجه شدم هفته پیش وجود نداشتند. این یعنی اتفاق افتادن. این بخشیه که منو بیشتر به هیجان میاره. چطور چیزی که بهش نیاز داشتم به راحتی در اختیارم قرار گرفت؟ انگار خودکار هم به اندازه نوشته من سنگین بود. تقریباً تمام مطالب کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد در کافی شاپی در سیاتل نوشته شده. چندین داستان از این کتاب مثل داستان نوار دموجیمی و آپارتمان رویایی ماریان در رسانه ها بازنشر شدند. وقتی در جایی مثل کافی شاپ کتاب می نویسید، زندگی در اطراف شما جریان داره. به عنوان مثال، همونطور که حکایاتی برای نشان دادن قوانین این کتاب جمع‌آوری می کردم، متوجه شدم بعضی چیزها ناپدید شدن. یه روز صبح نوشتم، یک داستان محلی از آمریکای مرکزی می خواهم. می خواهم خوانندگانم بدانند که این فنون برای همه کار می کند. خواه در شهر بزرگی زندگی کنند، خواه در روستایی کوچک. دو روز بعد تلفن دفترم زنگ زد. زنی با نام ماریان از نوادا با جمعیتی حدود 1000 نفر تماس گرفت. او کتاب‌های قبلیمو خونده بود و از من می‌خواست به نوادا برم و کارگاه آموزشی برگزار کنم. ما شروع به صحبت کردیم و اون برای من حکایت قابل توجهی راجع به رویای غیر ممکنی که به حقیقت پیوسته بود تعریف کرد. جالبه بدونید اون قبل از تحقق یافتن این رویا اون رو نوشته بود. داستان ملموس ماریان انگیزه فصل 14 این کتاب شد. با عنوان ابتکار عمل داشته باشید. چگونه به این کتاب دست یافتم؟ بعضی از افراد مجله ها رو نگه می دارن. بعضیا ایده هاشون رو روی دستمال سفره، پشت پاکت نامه یا در صفحات پاره یه برگ قبض می نویسن. نگران نوع کاغذی که برای نوشتن استفاده می کنید یا اینکه باید در دفتر یا در لوازم اداری باشند نباشید. هر نوع کاغذی، خط دار، بی خط، با کیفیت یا درشت، در دفتر یا خارج از اون، هر نوع خودکار یا مداد با هر رنگ میتونه مورد استفاده قرار بگیره. تنها قانون من تاریخیه که می نویسید. می تونید هر نوع لباس رو انتخاب کنید. هیچ محدودیت پوششی وجود نداره. شاید شروع کنید به کسب یه ایده کلی. این یه مسابقه نیست که اگه نسخه چاپی خانه نداشته باشید یا از قوانین پیروی نکنید و روی کارت 3 در 5 ننویسید رد صلاحیت بشید. میتونید به هر روشی که میخواید بنویسید و در نهایت هم نتیجه بگیرید. جیم کری اونو یه بار نوشت و توی جیبش قرار داد. اسکات آدامز و سوز اورمان بارها و بارها اون رو مینوشتن و پیرمن نوشتش رو گم کرد. منظور من اینه که هر کسی میتونه اونو انجام بده و هیچ راه درست و غلطی در انجامش وجود نداره. چرا؟ چون هر کس روش متفاوتی داره اما در نهایت همون نتیجه رو میگیره. اهمیت ایمان. روزی یه برچسب با یه شعار جذاب در پارکینگ کلیسا دیدم. اونو پشت آگهی روز یکشنبه نوشتم تا یادم بمونه. شعار این بود: خوبی اتفاق می افتد. با دیدن این جمله لبخند زدم. خوبی اتفاق می افتد. خوبی اتفاق می افتد فلسفه این کتابه. فرض من بر این باور مهمه که اتفاقات خوب رخ میده و زندگی روایتیه که شما می نویسیدش. ما در قالب یک نواخت گیر افتادیم. اما چیزی که مهمه اینه که ایمان داشته باشیم. ایمان به این که خوبی اتفاق میافتد. میگم شنیدید که مردم میگن اگه میخواید خونتون به سرعت به فروش برسه یک مجسمه یه سر سنت جوزف در حیاتتون بکارید؟ خیلی از مردمی که میشناسن بهش اعتقاد دارن و مطبوعات بزرگی مثل نیویورک تایمز یا مجله تایم مقالاتی دارن که این سنت قدیمی رو شرح میده. وقتی میخواستم خونم رو بفروشم، از نگه داشتن اون در شرایط نمایشگاهی و اینکه غریبه ها اتاقهای شخصی منو بازدید کنن بیزار بودم. شاید کمرویی من باشه، اما محض رضای خدا به یک فروشگاه هدایا رفتم و مجسمه سنت جوزف رو خریدم. وقتی به اگنس مالک اونجا گفتم چی میخوام، اون نکته اضافه کرد که تا اون زمان نشنیده بودم. اون گفت باید علامتی در محل دفن مجسمه سنت جوزف بذاری و وقتی خونتو فروختی اونجا رو بکنی، مجسمه رو برداری و توی قفسه افتخارات توی خونه جدید قرار بدی. شروع کردم به پرسیدن هر نوع سوالی از فروشنده. نگران روش درست انجامش بودم. آیا مجسمه باید گرون قیمت باشه؟ روی چوب پک شده یا با دست نقاشی شده باشه؟ یا میشه نمونه یه کوچیک ارزان قیمت یا پلاستیکی یا سفالی باشه؟ در کدوم جهت باید وایسم؟ روبه خیابون یا روبه خونه؟ باید اونو در حیات جلوی خونه دفن کنم یا حیات پشتی؟ آیا میتونم از گودال ماسه بازی استفاده کنم؟ صادقانه بگم من تحمل دفن کردن اونو ندارم. اگه اونو با کاغذ بسته بندی کنم یا توی پلاستیک بذارمش هم تاثیر داره؟ به نظر میاد درست نباشه اونو با خاک بپوشونم. آیا یه تماس زمینی لازم هست براش؟ آیا باید مجسمه رو قبل از دفن کردن یا بعد از اون متبرک کنم یا اصلا نیازی به این کار نیست؟ فروشنده گفت:
ببین، نیازی به دفن کردن مجسمه نیست. خداوند حامی خانواده ها و خونه هاست. اگه از اون کمک بخوای، اون همه جا حاضره. مهم دفن کردن نیست، مهم دعا کردنه و اعتماد به این که اون به تو کمک میکنه.
چیزی که فروشنده به من گفت و دوست داشتم. یه مجسمه یه پلاستیکی کوچیک از سنت جوزفو در قفسه شیشه‌ای روی دکور مخصوص زیورالات کنار نقاشی سقابی از مدونا و مجسمه یه کوان این که 3 نسل در خانواده من بوده قرار دادم که موقع ورود به خونه قابل دیدن باشه. در قفسه پایینی یه ماکت کوچیک از سلکیت محافظ مقبره شاتوت قرار داشت. بازدید از خونه برای روز یکشنبه برنامه ریزی شده بود. یه تابلو توی حیاط قرار دادم با این مضمون: فروشی. اولین بازدیدها از روز 5 شنبه شروع شد و من از اون می ترسیدم. می دونستم چیزی که می خوام غیر ممکن به نظر می رسه. می خواستم خونم بدون اینکه وارد بازار فروش بشه به سرعت به فروش برسه. پس صبح 4 شنبه مجسمه سنت جوزفو در قفسه شیشه‌ای گذاشتم و دخترم کاترین رو به دندون پزشکی بردم. وقتی توی اتاق انتظار دندون پزشکی بودم، سناریوی کاملی نوشتم. طوری اون رو نوشتم که انگار اتفاق افتاده. یک زن کاملا غریبه در همسایگی من فهمید خانم را برای فروش گذاشتم. بعد از ظهر چهارشنبه به همراه همسرش به منزل من آمدند و بدون اینکه خانه را ببینند، آن را با قیمت بیشتری خریداری کردند. من اون کلمات دقیق رو صبح چهارشنبه در دفتر بزرگ قهوه‌ایم نوشتم. دقیقاً این اتفاق چهارشنبه شب با یه تفاوت جذاب رخ داد. در حالی که زن همسایه خونه رو میدید، دو نفر دیگه رسیدن و خواستن نگاهی به خونه بندازن. در عرض یک ساعت هر سه نفر برگه‌های قرارداد رو تنظیم کردند. با واسطه یه معاملات ملکی خودشون برگشتن و پیشنهاد قیمت بالاتری دادن. مجسمه یه کوچیک کرم رنگ سنت جوزف در قفسه افتخارات قرار داشت و ما بر سر قراردادهای متفاوت و انتخاب بهترین خریدار مذاکره می کردیم. نیمه شب چهارشنبه من خونم رو بدون نمایش دادن به عموم فروختم. روش درست یا غلطی برای انجامش وجود نداره. زندگی داستانیه که با دست خودتون می نویسید. پس بگذارید شروع بشه. فهرست سوالات. در اینجا بعضی از سوالهایی که ممکنه به ذهنتون برسه رو آوردم. من از نوشتن متنفرم. این نوع نوشتن چه فرقی دارد؟ نمیدانم چه چیزی میخواهم. چه میشود اگر آنچه را میخواهم را به دست نیاورم؟ چه میشود اگر به دست آورم؟ چگونه تفاوت بین خواستن چیزی و آمادگی برای دریافت آن را بدانم؟ آیا بیش از یک راه برای رسیدن به اهداف معین وجود دارد؟ چطور بفهمم در مسیر درستی هستم؟ آیا می توانم در یک زمان بیش از یک هدف داشته باشم؟ وقتی گیر افتادم چه کنم؟ چطور رؤیایم را زنده نگه دارم؟ آیا حمایت دیگران به من کمک می کند یا باید خودم آن را حفظ کنم؟ تفاوت بین فانتزی و تخیل در تعیین هدف چیست؟ چرا می ترسم رؤیای بزرگی داشته باشم تا آنچه می خواهم به دست آورم؟ چه می شود اگر بنویسم و اتفاق نیفتد؟ فصلای این کتاب پاسخ این سوالات رو در خودشون دارن. داستانهایی از افرادی بیان شده که قوانین این کتاب رو به نحو احسن استفاده کردن و روش منحصر به فرد خودشون هم داشتن. اونها افرادی خارق العاده یا عادی درست مثل خود شما بودن. مردمی که داستانهاشون در این کتاب اومده، اونها رو فقط برای این نقل نکردن که شما فکر کنید اونا انسانهای فوق‌العاده‌ای‌ان، بلکه برای اینه که فکر کنید شما فوق‌العاده هستید. زمانی که شنیدن کتاب رو به پایان برسونید و تمرین‌هاشو انجام بدید، کاملاً میدونید چطور بنویسید که در زندگیتان اتفاق بیفتد.